بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تونی بلر گفت حملات 11 سپتامبر دیدگاه های بریتانیا در مورد عراق را تغییر داد. شماری دیگری از بازداشت شدگان روز عاشورا فردا محاکمه می شوند. دولت آمریکا تلاش می کند از انتشار گازهای گلخانه‌ای تا 10 سال دیگر بکاهد. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه های بامداد شنبه 10 بهمن ماه 1388 خورشیدی برابر با 30 ژانویه سال 2010 میلادی را آغاز کرده ایم. فردا شنبه در شهرهای باختری و شمال باختری هوا ابری همراه با بارش برف، در جنوب خاور و شمال خاوری نسبتاً آفتابی پیش بینی می شود. دمای هوای ابری تهران بین 0 تا 8 درجه بالای 0 در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را به مدت 1 ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی جنگ فرهنگی تقدیمتان می کنیم. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را می شنویم از همکارم شاهین بشیری. با سلام به شما.
با سلام. نخست وزیر سابق بریتانیا تونی بلر روز جمعه در جریان یک جلسه تحقیق و تفحص پیرامون جنگ با عراق گفت از اینکه باعث سرنگونی صدام حسین شده هیچ احساس تأسفی نمی کند. تونی بلر در جریان این جلسه مجبور شد به سوالات دشواری در مورد اینکه چرا تصمیم به فرستادن سربازان آمریکایی بریتانیایی برای حمله به عراق گرفته است پاسخ دهد. نخست وزیر سابق بریتانیا گفت حملات تروریستی 11 سپتامبر باعث شد دولت نسبت به گزارش‌های سازمان‌های مخفی در مورد خطر بالقوه رژیم صدام در بازسازی ارتش و انبار کردن تسلیحات کشتار جمعی با دقت بیشتری تأمل کند.
September 11th hadn't happened. Our assessment of the risk of allowing Saddam any possibility of him.
اگر 11 سپتامبر رخ نداده بود، ارزیابی ما از میزان این خطر که به صدام حسین اجازه دهیم به بازسازی برنامه‌هایش ادامه دهند متفاوت می بود. جلسه تحقیق و تفحص روز جمعه در زمینه بررسی نقش گزارش‌های سرویس‌های مخفی در حمله به عراق و اینکه آیا این جنگ قانونی بوده است تمرکز داشت. به گفته عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران شمار دیگری از بازداشت شدگان روز عاشورا فردا شنبه محاکمه می شوند. دادستان تهران درباره محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور نیز که روز پنج شنبه به دار آویخته شدند گفته است که این دو نفر پس از انتخابات بازداشت شده بودند و وکیل آنها در محاکمه حضور داشته و اجرای حکم هم پس از اعلام نظر دادگاه تجدید نظر صورت گرفته است. نسرین ستوده، وکیل آرش رحمانی پور، روز جمعه در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرد که به او اجازه حضور در دادگاه داده نشده بود و موکلش هم نه پس از انتخابات بلکه در فروردین ماه بازداشت شده بود. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما امروز جمعه در بیانیه‌ای گفت برای کمک به مقابله با روند گرمایش زمین در جستجوی تمهیداتی است که از انتشار گازهای گلخانه‌ای آمریکا تا سال 2020 10 سال دیگر به میزان 28% بکاهد. باراک اوباما گفت به عنوان بزرگترین مصرف کننده انرژی در جهان، دولت آمریکا موظف است از میزان این مصرف بکاهد. دولت اوباما پیش از این تعهد کرده بود تا سال 2020 تنها 17% از میزان تولید گازهای گلخانه‌ای بکاهد. یک دیپلمات سابق گرجستان که در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از سوی این کشور در مأموریت به سر می برد روز جمعه به جرم جاسوسی برای روسیه به 10 سال زندان محکوم شد. واختانگ مایسایان روز جمعه در دادگاهی در تفلیس محاکمه و مقصر شناخته شد. بر اساس کیفرخواست دادگاه، وی در جریان جنگ سال 2008 نزدیک به 2 سال پیش گرجستان و روسیه برای روسیه جاسوسی کرده بود. مایسایا در سال 2008 از کار دیپلماتیک کنارگیری کرد و در ماه مه سال 2009 حدود 7 ماه پیش دستگیر شد.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم شنید. هیلاری کلینتون و نیکولا سارکوزی در دیدار روز جمعه خود بر لزوم یک قطعنامه قاطع برای افزایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی تاکید کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نیز از تهران خواست با مذاکره کنندگان بر سر پیشنهاد آژانس بین المللی انرژی اتمی به توافق برسد. واکنش ها به اعدام محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور ادامه دارد. پدر آرش رحمانی پور در گفتگو با رادیو فردا می گوید از اعدام پسرش بی خبر بوده است. پس از اعدام محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور، امام جمعه موقت تهران خواستار برخوردهای شدید با همه معترضان شد. این در حالی است که تظاهرات در اعتراض به اعدام این دو جوان در شهرهای مختلف اروپایی برگزار می شود. در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا مانند هر آدینه با برنامه جنگ فرهنگی وعده داریم که این هفته در 90مین شماره آن به مناسبت مرگ جی دی سالینجر از نویسندگان معتبر قرن 20 با یکی از مترجمان آثارش گفتگویی خواهید شنید. سپس نگاهی به 28مین جشنواره فیلم فجر خواهیم داشت و همچنین مطلبی درباره اختلافات بین ناشر آثار شاملو و همسرش آیدا. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. در بعد از ظهر آدینه، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در کاخ الیزه دیدار و گفتگو کرد. هیلاری کلینتون که پس از همایش یک روزه لندن درباره افغانستان به پاریس آمد، درباره مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و موضوع تشدید تحریم‌ها علیه تهران با رئیس جمهوری فرانسه گفتگو کرد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار روز آدینه خود در کاخ ریاست جمهوری الیزه بر لزوم یک قطعنامه قاطع در شورای امنیت سازمان ملل متحد در برابر برنامه هسته‌ای تهران تأکید کردند. رئیس جمهوری فرانسه و رئیس دیپلماسی آمریکا به مدت 1.5 ساعت با یکدیگر گفتگو کردند و گذشته از مسئله افغانستان و منطقه، موضوع زورآزمایی تهران با جامعه بین‌الملل را نیز بر سر مسئله هسته‌ایش مطرح کردند. نیکولا سارکوزی و هیلاری کلینتون با تأکید بر تهیه یک قطعنامه قاطع درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتند هدف این قطعنامه افزایش و تشدید تحریم‌ها علیه تهران است. هیلاری کلینتون در طول این دیدار موضع چین در برابر جمهوری اسلامی را بسیار آشتی جویانه توصیف کرد و افزود اکنون که از مسیر گفتگوها دور می شویم و در می آبیم به نتایجی که امید داشتیم نرسیده ایم و در مسیر تحریم ها به پیش می رویم، چین زیر فشار قرار خواهد گرفت تا اثرات یک ایران اتمی را بر منطقه‌ای که منبع ارسال نفت به چین به شمار می رود تصدیق کند. هیلاری کلینتون همچنین خطاب به چین گفت او درک می‌کند که تحریم کشوری که منابع طبیعیش نقش مهمی در رونق اقتصادی چین دارند برای این کشور غیر سازنده باشد. هیلاری کلینتون با لحن قاطعانه ای افزود باید به پیامدهای دراز مدت چنین سیاستی اندیشید. وزیر امور خارجه آمریکا در کنار همایش لندن برای ثبات و امنیت افغانستان در آستانه تعیین تحریم‌های تازه سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی به مسئله هسته‌ای ایران نیز اشاره کرد و گفت تلاش‌های ما برای فشار بر ایران مجازات مردم ایران نیست، منظور تغییر رویکرد دولت جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای آن است. انتظار می‌رود چین بزرگترین مانع بر سر راه تصویب 4مین بخش از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه تهران باشد. به همین منظور کارشناسان امور تحریم‌ها در سفر هیلاری کلینتون به لندن او را همراهی می‌کردند تا با وزیر امور خارجه چین یانگ ژی‌چی در کنار همایش لندن گفتگو کنند. یکی از این مقام‌های آمریکایی در این زمینه گفت مقام‌های چینی قول قاطعی ندادند اما در برابر پیشنهاد تحریم‌های تازه مانعی ایجاد نکردند. هیلاری کلینتون روز پنجشنبه در حاشیه نشست لندن برای افغانستان با مقام‌های رسمی کشورهای مهم عربی و اروپایی از جمله وزیران امور خارجه عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا درباره ایران به گفتگو پرداخت. این در حالی است که به گفته یک مقام آمریکایی که حاضر به افشای نامش نشد، مقام‌های آمریکایی در حال تهیه طرح مجازات‌های تازه‌ای در سازمان ملل متحد علیه تهران هستند که هدف آن افزایش تحریم‌ها علیه نهادهای مالی و انرژی زیر نظارت سپاه پاسداران است. یکی از این گونه تحریم‌ها پس از تصویب توسط کنگره آمریکا پنجشنبه شب توسط سنای آمریکا نیز به تصویب رسید که شامل جلوگیری از صدور بنزین به ایران می‌شود. آندری نسترنکو سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نیز پافشاری ایران برای گسترش برنامه اتمیش را ناخوشایند دانست و از تهران خواست با سایر مذاکره کنندگان بر سر پیشنهاد آژانس بین المللی انرژی اتمی به توافق برسد. به باور بیشتر ناظران روسی، مسکو هنوز تصمیم نهایی در رابطه با ایران را اتخاذ نکرده، اما به آن بسیار نزدیک شده است. این ناظران معتقدند رفتار تحریک‌آمیز تهران مسکو را دلسرد کرده و وادار می‌کند تا از حمایت خود از جمهوری اسلامی دست بکشد. آنا رایسکایا.
آندری نیستیرینکا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه جمعه طی نشست هفتگی مطبوعاتی در واکنش به اظهارات محمود احمدی نژاد مبنی بر غنی‌سازی اورانیوم تا میزان 20% در داخل ایران از اینکه چنین برنامه‌ای باعث تعمیق بحران اتمی ایران خواهد شد ابراز ناخشنودی کرد. او با اشاره به اینکه این نخستین بار نیست که ادعاهایی از این دست از سوی مقام‌های ایرانی شنیده می‌شود گفت:
چنانکه معلوم است ما از حق ایران به عنوان امضا کننده پیمان MPT برای توسعه برنامه صلح‌آمیز اتمی‌اش حمایت می‌کنیم، اما جامعه جهانی نگرانی شدیدی درباره ماهیت این برنامه دارد که تهران باید این نگرانی‌ها را برطرف کند. در این شرایط اعلام آمادگی ایران برای غنی‌سازی اورانیوم در داخل این کشور در تضاد با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و به افزایش این نگرانی‌ها خواهد انجامید و مانع حل هرچه سریع‌تر مسائلی در رابطه با برنامه اتمی ایران خواهد بود که ما در صدد آن هستیم.
آندری نیستیرینکا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه خواستار متمرکز شدن تلاش‌های طرفین بر سر پیشنهاد آژانس شد و با اشاره به اصلاحات ایران به این پیشنهاد گفت که روسیه به همراه شرکایش این اصلاحات را مورد بررسی قرار داده و پاسخ خود را در آینده نزدیک به آژانس ارائه خواهد داد. وی در ادامه افزود:
اجرای صحیح طرح تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران نه تنها ایران را از غنی‌سازی اورانیوم در داخل این کشور بی نیاز خواهد ساخت، بلکه نمونه موفقیت آمیز همکاری در حوزه اتمی و نخستین گام مهم برای احیای اعتماد به ماهیت کاملا صلح‌آمیز برنامه اتمی ایران خواهد بود و همچنین فضای لازم را برای آغاز گفتگو بر اساس احترام متقابل فراهم خواهد کرد.
بر اساس طرح آژانس قرار بود نزدیک به 75% اورانیوم ایران برای غنی‌سازی تحت 20% به روسیه ارسال و پس از تبدیل آن به میله‌های سوخت در فرانسه در اواخر سال 2010 به ایران بازگردانده شود. محمود احمدی نژاد به تازگی بر رد این پیشنهاد اعلام کرد که جمهوری اسلامی سوخت 20% را برای راکتور تحقیقاتی تهران خود تولید خواهد کرد. آندری نیستیرینکا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه درباره تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران توسط کنگره آمریکا گفت که روسیه پس از دریافت و مطالعه دقیق مفاد این قانون واکنش خود را علنی خواهد کرد. او در ضمن این پرسش را که آیا روسیه از تحریم‌های تازه علیه ایران حمایت خواهد کرد یا خیر بی پاسخ گذاشت. به رغم سرپیچی مسکو از ارائه پاسخ صریح به تجدید تحریم‌ها علیه ایران و تاکید مقام‌های روسیه بر پایبندی به تعهدات این کشور در قبال جمهوری اسلامی، اکثر تحلیلگران معتقدند در سیاست روسیه نسبت به ایران تغییرات پدید آمده است که یکی از دلایل عمده آن تلاش دولت باراک اوباما برای همگرایی بیشتر میان مسکو و واشنگتن عنوان می شود. آنا رایسکای، رادیو فردا.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
پدر آرش رحمانی پور، جوان 20 ساله‌ای که به همراه محمد رضا علی زمانی روز پنج شنبه اعدام شد، میگوید از اجرای حکم اعدام فرزندش آرش بی اطلاع بوده است. اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی به اتهام محاربه با واکنش گسترده سازمان‌های مدافع حقوق بشر در محکومیت اعدام زندانیان سیاسی روبرو شده است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در گفتگو با پدر آرش رحمانی‌پور می‌پرسد آیا فرزندش آنگونه که گزارش شده عضو انجمن پادشاهی ایران بود؟ داوود رحمانی پور، پدر آرش در ایران.
میتونم اینو بگم؟ نمیدونم، چون من حدود یک سال بود که به دلیل مشکلاتی در شهرستان بودم و نبودم و از این قضیه دقیقا اطلاع ندارم.
شما از رسانه ها گویا شنیدین، به شما هیچ اطلاعی هم داده نشده بود در مورد اجرای حکم؟
بله، دوشنبه شب بود که پسرم به من تماس گرفت و گفتش که بابا برای روز پنجشنبه، چون روزهای پنجشنبه ملاقات داشتن، به من ملاقات حضوری دادند و ما خوشحال شدیم و روز پنجشنبه رفتیم برای ملاقات. اما تو زندان اوین وقتی خواستیم ایشون رو برای ملاقات پوب بدیم که ملاقات بکنیم، گفتن که ایشون رو منتقل کردن به کرج. چیز دیگه به ما نگفتن، گفتن منتقل کردن کرج و ما خب باور کردیم و برگشتیم. توی راه متوجه شدیم که رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی بیان کرده که در خبر که صبح همون روز مدار شده و به شهادت.
آقای رحمانی پور، این برای خانواده شما بسیار سنگین بوده، اکنون چه وضعیتی هست در خانواده رحمانی پور؟
اون چی که مسلمه، خب پدر، مادر، خواهر، اقوام ناراحت هستن، طبیعیه، عزیزی رو از دست دادیم. اما مهم نیته، نیت آرش عدالت خواهی بود، نیت آرش آرمانش انسان دوستی بود، خدا خواهی بود. حالا این که در یک سنی قرار داشت که اگر دچار یه سری مشکلات شد اون رو باید به حساب جوونی بگذاریم، اما اون چه که انگیزه و هدف و آرمان خدا آرش بوده، عدالت بوده.
آقای رحمانی پور، آخرین باری که شما ملاقات داشتین با فرزندتون کی بود؟ آخرین بار که ایشون رو دیدیم؟
ملاقاتم پنجشنبه هفته گذشته. ایشون وضعیت رویشون بسیار بالا بود و از من حتی میخواستن که من برای کارش، میگفت پدر به کسی رو ننداز، از کسی خواهش نکن، چون من خدا از نیتم با خبره که هدفم چی بوده. اما خب البته من فعالیت خودم رو میکردم به خاطر اینکه این حکم ناعادلانه و دور از شأن یک انسان عادی بود، چه برسه به یک قاضی.
آقای رحمانی پور، آیا پیکر فرزندتون رو تحویل گرفتین؟
والا متاسفانه میگم، قدیم یک شعری میخوندن که نگاه کن مرده رو به مرده نمیدن، حتی به شمع جون سپرده نمیدن. هنوز پیکر مطهر فرزند منو به من مرده ندادند، نخیر. ولی آرش عزیز، همون آرش کمانگیر، آرش عزیز همان کاوه آهنگره. و ایشون شعری دارن در آخرین بیانیه‌ای که به بنده دادند از زندان: اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. این آخرین نوشته آرش عزیز، آرش ایرانی، ایران کهن، ایرانی که 2500 سال پیش دارای زن دریانورد.
پدر آرش رحمانی پور در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های بختاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد. این در حالی است که آیت الله احمد جنتی، امام جمعه موقت تهران و دبیر شورای نگهبان، یک روز پس از اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی، دو تن از محکومان رخدادهای پس از انتخابات، خواستار برخورد قاطعانه با کسانی شد که به گفته او اغتشاشگر هستند. وی گفت رخدادهای 18 تیر و مسئله عاشورا به دلیل ضعف‌ها بود که به وجود آمد و اگر در حال حاضر هم ضعف نشان داده شود، آینده بدتری در انتظار است. بهروز کارونی.
آیت الله جنتی در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت مردم، قوه قضاییه و مسئولان اطلاعاتی و امنیتی وظیفه سنگینی دارند و افسود که آیت الله لاریجانی برای رضای خدا، همانطور که خیلی سریع دو نفر از اغتشاشگران را اعدام کرد، باید مردانه بایستد و قاطعانه در برخورد با اغتشاشگران عمل کند. اشاره این روحانی تندرو به اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی پس از محکومیت آنها در دادگاه گروهی از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری بود. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل با ابراز تأسف از تأکید آیت الله جنتی بر لزوم برخورد مشابه با بازداشت شدگان پس از انتخابات و ترساندن مردم از شرکت در تظاهرات میگوید:
این شیوه نه تنها انسانی نیسته، بلکه حتی با ضوابطی که خود جمهوری اسلامی تصویب کرده هم مغایرت داره و من تعجب میکنم که چطور است کسی که سالیان سال در شورای نگهبان مأمور بررسی و انطباق قوانین با شریعت اسلام و همچنین قانون اساسی بوده چنین حرفهایی رو میزنه. متاسفانه قوه قضاییه ما سالیان سال است که استقلال خودش رو از دست داده و سیاست وارد اون شده و در دادگاهی که سیاست وارد بشود مسلماً عدالت از در دیگر خارج میشود.
یک روز پیش از درخواست آیت الله جنتی برای برخورد قاطعانه با کسانی که به گفته او اغتشاشگر هستند، دادستانی تهران با اعلام خبر اعدام محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور این اقدام را واکنشی به حوادث پس از انتخابات توصیف و اضافه کرد که احکام 9 نفر دیگر از محکومان اغتشاشات ماه‌های اخیر نیز در مرحله تجدید نظر خواهی است. پایان نقل قول. در این میان دادستانی تهران اسامی 9 تن دیگر را اعلام نکرد، اما گفت که در صورت قطعیت احکام صادر شده طبق مقررات نسبت به اجرای حکم اقدام خواهد شد. در اطلاعیه دادستانی تهران آمده است که اتهام محاربه، تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی، عضویت در انجمن پادشاهی ایران و گروه مجاهدین خلق از جمله اتهامات 11 نفری است که به اعدام محکوم شدند. محمد رضا علی زمانی در مرداد ماه در دادگاه گروهی از بازداشت شدگان پس از انتخابات محاکمه شد و اولین کسی بود که به اعدام محکوم شد. این در حالی بود که محمد سیف‌زاده، وکیل حامد روحی نژاد، هم پرونده محمد رضا علی زمانی مهر ماه گذشته اعلام کرد که پرونده این دو هیچ ارتباطی با انتخابات و وقایع پس از آن ندارد. نسرین ستوده، وکیل مدافع آرش رحمانی پور، با ناگهانی توصیف کردن خبر اعدام موکل خود و محمد رضا علی زمانی میگوید:
هم به خانواده آیه آرش رحمانی پور هم به وکلا گفته شده بود که پرونده برای رفع نقص از شعبه 31 دیوان عالی کشور به دادگاه تجدید نظر ارسال شده. اما قبل از اینکه ما از نتیجه دادگاه تجدید نظر مطلع بشیم، ناگهان آرش رحمانی پور اعدام شده. برخلاف اظهارات خبرگزاری ایسنا که به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی انقلاب نوشته شده، آرش در فروردین ماه امسال و 2 ماه قبل از انجام انتخابات در منزلش دستگیر شده بود. علاوه بر اون، آرش به هنگام دستگیری بیش از 19 سال نداشت. بسیاری از اتهاماتی که به آرش داده شده بود مربوط به زمان قبل از 18 سالگیش بود. بنابراین دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهامات آرش رحمانی پور دادگاه اطفال بود.
خانم ستوده اشاره می کند که هیچگاه به او اجازه داده نشد که در دادگاه موکل خود حضور یابد. شیرین عبادی نیز درباره اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی می گوید:
افرادی که اعدام شدن از دادرسی عادلانه محروم بودند و همچنین اینها حق داشتن وکیل در حین دادرسی رو نداشتند و در اتاقهای دربسته بدون امکان دخالت وکیل به صورت خیلی فوری حکم اعدام اینها صادر شد و متاسفانه اجرا هم شد. این شیوه قضاوت کاملا غیر عادلانه، برخلاف مستندات اسلامی، برخلاف قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران است و برخلاف ضوابط حقوق بشره. با هر دیدی که نگاه کنیم این گونه دادرسی محکومه.
در این حال کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی و صدور حکم اعدام برای 9 تن دیگر را بخشی از موج فزاینده اعدام‌های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران دانست. ایرون رودز، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، گفت: خطر اعدام‌های سیاسی تعداد زیادی را تهدید می‌کند و این یک وضعیت بحرانی و جدی است.
گزارش بهروز کارونی را می‌شنیدید. اعضای گروهی که خود را گروه جنبش سبز لندن می‌خواند از ساعتی پیش در برابر سفارت جمهوری اسلامی در لندن گرد آمدند تا به اعدام محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور اعتراض کنند. همکارم الهه روانشاد با منوچهر مهدی‌زاده از شبکه حامیان جنبش سبز در لندن گفتگو کرده است.
ما الان مقابل سفارت جمهوری اسلامی در خیابون کندینگتون لندن هستیم. داریم نسبت به اعدام هایی که انجام دادن تظاهرات می کنیم و ما مرتب اینجا برنامه داریم. هر اتفاقی در ایران بیفته ما اینجا عکس العمل نشون میدیم و سعی می کنیم که صدای جوان های ایران باشیم در خارج.
گروهی اونجا تجمع کردن به چه گروه و دسته ای تعلق دارن؟
گروه سبز لندن هستن، جنبش سبز لندن.
تعداد افرادی که اونجا تجمع کردن چند نفره؟
در حدود الان 250 نفر هست. دارم مرتب میان چون که برنامه رو بعد از ساعت 6 گذاشتیم که مردم بتونن شرکت کنن بعد از ساعت کاریشون.
آقای منوچهر، اعتراض خودتون رو از چه طریق نشون میدید؟
ما تظاهرات اینجا آهنگای ملی میهنی که میذاریم و شعارهایی که میدیم، به هر عنوانی که شده، به هر اتفاقی که ایران میفته ما اینجا بلافاصله عکس العمل نشون میدیم و یک شنبه ما هر هفته اینجا هستیم از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر. کار ما در حدود 7 ماه داریم انجام میدیم، 6 ماه نیم انجام
میدیم. آقای منوچهر، واکنش سفارت ایران به تجمعات شما در مقابل سفارت چه بوده؟
بعضی موقع میان بیرون نگاهی میکنن ولی ظاهرا هیچ عکس العملی نشون نمیدن، ولی ما نمیتونیم حرف بزنیم که چه کار میکنن، ولی من شاید که عکس میگیرم چون که بعضی موقع دوربین میبینیم که توی پنجره فلش میزنه اینا و این کارو انجام میدن همیشه.
آقای مهدی زاده، همدلی مردم در هول و هوش شما چگونه است؟
خیلی خوبه، اتفاق خیلی عکس العملای خوبی نشون دادن چون ما مرتب لیفلت پخش میکنیم بینشون راجع به اتفاقات ایران باشه صحبت میکنیم. حتی پلیس هایی که پیش ما وای میسن دیگه واقعا آگاه شدن از همه چی که تو ایران چه میگذره، چون که اصلا بعضی نمیرسن جریان چیه. وقتی بهشون میگفتیم اصلا باورشون نمیشد که تو زندان های ایران دارن دخترها پسرها رو ریپشون میکنن و شکنجه میکنن، مردمو به قتلشون میرسونن و واقعا خیلی تاثیر داره. ما مرتب در حال روشنگری مردم انگلیس هستیم.
منوچهر مهدی‌زاده از شبکه حامیان جنبش سبز در حین تظاهرات در برابر سفارت جمهوری اسلامی در لندن به پرسش‌های الهه روانشاد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در محکوم ساختن موج اعدام‌ها در ایران و همچنین اعدام روز پنجشنبه آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی، چند شهر و پایتخت اروپایی روز آدینه شاهد چند حرکت اعتراضی بود، از جمله دو تظاهرات در شهرهای فرانکفورت و برلین. شهرام میریان.
با شعارهای دموکراسی و آزادی برای ایران، شامگاه جمعه تظاهراتی در محکوم ساختن موج اعدام‌ها در ایران و همچنین در اعتراض به اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر فرانکفورت برپا شده. این تظاهرات از سوی چند نهاد و تشکل سیاسی و حقوق بشری شکل گرفته و من از آقای دکتر بهرام بیگدلی، سخنگوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران شاخه آلمان می‌پرسم بحث محوری این حرکت اعتراضی به دور چه مسائلی میچرخه؟
گروهای بسیار از راههای دور هم در این هوای برفی از فرایبورگ، از مونیخ، از فاصله های 500-600 کیلومتری دارن خودشون رو میرسونن. مربوط به همون مسئله میشه. جمهوری اسلامی سالهاست به عنوان رکورددارش در دنیا شناخته شده. اعدام به نام افرادی که شوم رو براشون میسازن در زندان و بعد اعدامشون میکنن. جهان باید بداند آرش رحمانی پور به گفته خانم ستود وکیل شجاع زیر 18 سال بوده است و این جوان چند ساعت تمرین بازجویی کرده، ساعت میگرفتن که چقدر طول میکشه بازجویی و در نهایت این جوان رو که احساس میکرد آزاد میشه ناگهان گرفتن اعدامش کردن. پلاکارتی که در جلوی این تظاهرات من میبینم زیرش نوشته شده است علاوه بر مسئولانی و فارسی آقای خامنه ای چند جوان دیگر، برای ارعاب کشاندن مردمی که دیگر از چیزی نمیترسند از کشتن این جوانان بیگانه استفاده میکنند. این نکته مرکزی حرکت امروز ما و هموطنان ما در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت است.
از کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر فرانکفورت حال به شهر برلین میریم. سخنگوی تظاهرات امروز شهر برلین در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران آقای حمید نوذری هستند.
در زیر برف و سرمای خیلی زیاد شهر بلن، تعدادی از گروه های ایرانی در عرض 24 ساعت حرکتی رو علیه موج جدید اعدام های زندانیان سیاسی در ایران در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلن فراخوندن و خواستار لغو مجازات اعدام. ما درود می‌فرستیم به مبارزان ایرانی و ننگ بر رژیمی که با مخالفین سیاسی خودش در عرض 30 سال گذشته به این صورت وحشیانه برخورد میکنه.
آقای حمید نوزریش، آقای احمد جنتی در مراسم نماز روز جمعه از دستگاه قضایی ایران خواسته دستور اعدام عده دیگر از به گفته وی اغتشاشگران رو صادر کنه. نگاه شما به این سخنان آقای جنتی چه است؟
ادامه بربریته. ترس میاره، ولی فقط در میان ترسوها. مقامات رژیم ترسیدن و این کارا رو انجام میدن که در 22 بهمن نیروهای اپوزیسیون و دگرخواه و دگراندیش به خیابون‌ها نیان. همون جور که در عرض 30 سال گذشته بگیه در عرض چند ماه گذشته موفق نشدن، این بار هم موفق نخواهند شد.
با تشکر از آقای حمید نوذری، در پیوند با اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی، حزب سبزهای آلمان هم با انتشار اطلاعیه‌ای خواهان واکنش جامعه جهانی نسبت به این گونه اعدام‌ها شده و یادآور شده، نه تنها به خاطر مسئله اتمی ایران، بلکه باید به خاطر لگدمال شدن حقوق بشر در ایران هم تحریم‌های علیه نظام حکومتی ایران اعمال بشه. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه مجله نیمه شب، مانند هر آدینه با برنامه جنگ فرهنگی وعده داریم که این هفته در 90مین شماره آن به مناسبت مرگ جی دی سالینجر از نویسندگان معتبر قرن 20 با یکی از مترجمان آثارش گفتگویی خواهید شنید. نگاهی به 28مین جشنواره فیلم فجر خواهیم داشت و سرانجام گزارش و گفتگویی خواهیم داشت از چند و چون جزئیات توقف انتشار جلد 12 کتاب کوچه، فرهنگ نامه بزرگی که احمد شاملو از خود به جای گذاشت به دلیل اختلافات ناشر و آیدا همسر شاملو. اما پیش از آن گزیده مهمترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می شنویم. با درود مجدد به شما.
سلام. نخست وزیر سابق بریتانیا تونی بلر روز جمعه در جریان یک جلسه تحقیق و تفحص پیرامون جنگ با عراق گفت از اینکه باعث سرنگونی صدام حسین شده هیچ احساس تأسفی نمی کند. تونی بلر در جریان این جلسه مجبور شد به سوالات دشواری در مورد اینکه چرا تصمیم به فرستادن سربازان بریتانیایی برای حمله به عراق گرفته است پاسخ دهد. نخست وزیر سابق بریتانیا گفت حملات تروریستی 11 سپتامبر باعث شد دولت نسبت به گزارش‌های سازمان‌های مخفی در مورد خطر بالقوه رژیم صدام در بازسازی ارتش و انبار کردن تسلیحات کشتار جمعی با دقت بیشتری تأمل کند. به گفته عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران شمار دیگری از بازداشت شدگان روز عاشورا فردا شنبه محاکمه می‌شوند. دادستان تهران درباره محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور نیز که روز پنجشنبه به دار آویخته شدند گفته است که این دو نفر پس از انتخابات بازداشت شده بودند و وکیل آنها در محاکمه حضور داشته و اجرای حکم هم پس از اعلام نظر دادگاه تجدید نظر صورت گرفته است. نسرین ستوده، وکیل آرش رحمانی پور، روز جمعه در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرد که به او اجازه حضور در دادگاه داده نشده بود و موکلش هم نه پس از انتخابات بلکه در فروردین ماه بازداشت شده بود. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما روز جمعه در بیانیه‌ای گفت برای کمک به مقابله با روند گرمایش زمین در جستجوی تمهیداتی است که از انتشار گازهای گلخانه‌ای آمریکا تا سال 2020 ده سال دیگر به میزان 28% بکاهد. باراک اوباما گفت به عنوان بزرگترین مصرف کننده انرژی در جهان، دولت آمریکا موظف است از میزان این مصرف بکاهد. کره شمالی به ایالات متحده اطلاع داد که دومین شهروند این کشور را نیز دستگیر کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا پی جی کراولی روز جمعه گفت از هویت این شهروند آمریکایی اطلاعی در دست نیست و در تلاش است تا از طریق سوئد که حافظ منافع آمریکا در کره شمالی است به وی دسترسی پیدا کند. واشنگتن و پیونگیانگ روابط سیاسی با هم ندارند. یک شهروند دیگر آمریکایی نیز از ماه دسامبر یک ماه پیش تا کنون توسط کره شمالی بازداشت شده است. یک دیپلمات سابق گرجستان که در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از سوی این کشور در مأموریت به سر می برد، روز جمعه به جرم جاسوسی برای روسیه به 10 سال زندان محکوم شد. وقتانگ مایسایان روز جمعه در دادگاهی در تفلیس محاکمه و مقصر شناخته شد. بر اساس کیفرخواست دادگاه وی در جریان جنگ سال 2008 نزدیک به 2 سال پیش گرجستان و روسیه برای روسیه جاسوسی کرده بود. مایسایا در سال 2008 از کار دیپلماتیک کناره‌گیری کرد و در ماه مه سال 2009 دستگیر شد.
با سپاس از شاهین بشیری که 26 دقیقه دیگر مجدداً با شما خواهد بود. اینک جنگ فرهنگی رو خواهید شنید که مهرداد قاسم‌فر تهیه و اجرا کرده است.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد قاسم‌فر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 90مین شماره از مجله هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا باز هم در کنار شما هستم با مطالبی تحلیلی از آخرین وقایع سینما، ادبیات و حوزه نشر. اول درباره جی دی سالینجر، یکی از برترین نویسندگان قرن 20 جهان، که پنجشنبه شب خبر درگذشتش منتشر شد، با مترجم آثارش در زبان فارسی صحبت خواهیم کرد. بعد از اون به جشنواره فیلم فجر سری خواهیم زد و با یک منتقد و روزنامه‌نگار سینمایی از آخرین وقایع این جشنواره مطلع میشیم و سرانجام گزارش و گفتگویی خواهیم داشت از وقایع اخیری که انتشار جلد 12 کتاب کوچه فرهنگنامه بزرگی که احمد شاملو از خود به جای گذاشت رو در تهران متوقف کرد. پنجشنبه خبری منتشر شد که تیتر مهم بسیاری از نشریات و خبرگزاری‌های تراز اول دنیا بود. جی دی سالینجر، نویسنده نامدار آمریکایی، در سن 91 سالگی درگذشت. این نویسنده که بعد از جنگ جهانی دوم با کتاب ناتور دشت به شهرت و اعتباری افسانه‌ای رسید، تنها 4 کتاب در کارنامش داره. ناتور دشت در سال 1951 منتشر شد و بعدها با ترجمه احمد کریمی عکاک و محمد نجفی به فارسی زبانان ارائه شد. مجموعه داستان 9 داستان در سال 1953 در آمریکا منتشر شد که این هم با عنوان دلتنگی‌های نقاشی خیابان 48م و با ترجمه احمد گلچیری در ایران به چاپ رسید. فرانی و زویی در سال 1961 منتشر شد و 2 داستان تیرهای سقف را بالا بگذارید نجاران و سیمور پیشگفتار هم که در یک مجلد در سال 1963 در آمریکا منتشر شده بود، در ایران به ترجمه امید نیک فرجام به چاپ رسید. این نکته را هم بگم که آثار دیگه‌ای که به نام سالینجر در ایران منتشر شده، از جمله هفته یه بار آدمو نمی‌کشه به ترجمه امید نیکفرجام و نغمه غمگین به ترجمه امیر امجد و بابک تبرایی، در واقع داستان‌های منتشر نشده پس از دهه 1960 از سالینجر هستند که خود سالینجر هرگز اجازه انتشار یا چاپ اونها رو در قالب یک کتاب نداد. به هر حال درباره جی دی سالینجر، امید نیک فرجام که بیشترین آثار رو از او به زبان فارسی بازگردونده، میهمان اول برنامه این هفته منه. ضمناً این رو هم بگم که امید نیک فرجام 20 اثر دیگه از جمله آثاری از هنری میلر و ناباکوف رو هم به زبان فارسی ترجمه و منتشر کرده. خب آقای نیک فرجام بفرمایید.
جی دی سالینجر روز چهارشنبه در 91 سالگی از دنیا رفت و به فاصله 1-2 ساعت تبدیل شد به تیتر یک اغلب روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های معتبر دنیا، از نیویورک تایمز و سی ان ان در آمریکا بگیر تا گاردین و بی بی سی در بریتانیا و جاهای دیگه. مرگ یک نویسنده توی این دنیای شلوغ و پر از دردسر و پر از اخبار توأم با خشونت، مرگ یک نویسنده به تیتر یک تبدیل بشه، یه خورده به هر حال عجیبه.
اهمیت جی دی سالینجر در ادبیات آمریکا به طور مشخص یا ادبیات قرن 20 چی هست آقای نیک فرجام؟
فکر می میکنم بازم برگردم به این تیتر اخباری که امروز دیدیم و شنیدیم در مورد مرگ سلینجر. فکر میکنم این یه خورده توضیحش بده و اونم این که اغلب اینها تیترشون رو اینطوری انتخاب کرده بودن که خالق ناتوردشت درگذشت. فکر میکنم بزرگترین کاری که سلینجر کرد در دنیای ادبیات آمریکا، هرچند که من فکر میکنم که سلینجر فقط نویسنده آمریکا نیست بلکه نویسنده همه جهانه، فکر میکنم دلیل اهمیت سلینجر اگر یه دلیل بخوام بگیم اونم نوشتن رمان ناتوردشت و خلق شخصیتی به اسم هولدن کولفیلد، شخصیت رمان ناتوردشت که توی ادبیات آمریکا کارشناسا و متخصصا میگن محبوب ترین ضد قهرمان ادبیات آمریکا بعد از هاکلبری فین مارک توین هولدن کولفیلد جی دی سلینجر، با خصوصیاتی که داره، نوجوانی که توی آسایشگاه روانی نشسته و داره به زندگیش در یک سال گذشته نگاهی میکنه از وقتی که از مدرسه اخراجش میکنن و سفری که به نیویورک میکنه و دیداری که با خواهر کوچولوش داره تا به آسایشگاه رسیدنش. در واقع من فکر میکنم که بزرگترین دستاورد سلینجر همین نوشتن رمان ناتوردشت بود که تا همین لحظه بیشتر از 60 میلیون نسخه ازش به فروش رفته توی دنیا.
نیک‌فرجام، آیا میشه از یک تم مشترکی یا تم تکرار شونده‌ای به صورت کلان روایت ذهنی در آثار جی دی سلینجر اسم برد؟
آره، اگر بخوام یک مضمون واحد نام ببرم که غیر از ناتوردشت توی کتاب‌های دیگه هم تکرار میشه و توی تکیه کلام‌های هولدن کولفیلد شخصیت اول ناتوردشت هم خیلی بهش اشاره میشه، این زندگی سطحی و قشری بودن آدم هاست، مصرف‌گراییشون، تکیه‌ای که روی ظواهر زندگی داره. هولدن کولفیلد یه تکیه کلامی داره به بعضی از آدم‌ها میگه، آدمای قلابی که تو نمی‌دونی کیان، واقعاً به چی اعتقاد دارن، چرا دارن زندگی می‌کنن، دنبال چی هستن. می‌دونی این مسئله بزرگ هولدن کولفیلد، بزرگترین شخصیت سلینجر.
یکی از کارهای خیلی مهم دیگر سلینجر به نام فرانی و زویی رو خود شما به زبان فارسی ترجمه کردید، اگرچه پیش از اون بله. یک ترجمه دیگری هم از اون در دست هست در زبان فارسی، بله. منتها شما تشخیص دادید که اینو ترجمه کنید. این درباره فرانی و زویی و اهمیت این بگید و اینکه چرا شما اینو از نو ترجمه کردید.
بعد از ناتوردشت که گفتم مهمترین رمان سلینجره، بهترین داستانی که سلینجر نوشته همین فرانی و زوییه که در واقع تشکیل شده از دوتا داستان بلند که البته فکر میکنم کسایی که فیلم پری داریوش مهرجویی رو دیدن حتما با این شخصیت آشنان، چون داریوش مهرجویی فیلم پری رو بر اساس فرانی و زویی ساخته بود. دلیل اهمیت این داستان، این که چرا انتخابش کردم برای ترجمه، به نظر من در واقع یه جاهایی صحنه‌هایی در این دوتا داستان هست که سبای ناتوردش اگر به اون فکر نکنیم واقعا اوج کار سلینجر رو نشون میده، هنر نویسندگی رو، دقتی که این داشته به زندگی و پیرامون خودش. و ببین توی فرانی و زویی صحنه‌ای هست که زویی توی حمامه، توی وان داره حموم میکنه، سیگار میکشه، کتاب میخونه، مادرش وارد میشه به قصد درد دل، در واقع به یه بهانه‌ای وارد میشه اما میخواد بشینه با زویی درد دل کنه. این در واقع یه دیالوگ خیلی طولانیه، من فکر میکنم 20-30 صفحه این در اون داستان که رمان هم حساب نمیشه و داستان بلنده 20-30 صفحه طول میکشه این دیالوگ، و این دیالوگ به نظر من شاهکار سلینجر. در واقع باید اینو بخونید، اینقدر به جزئیات اشاره کرده که شما واقعا فکر میکنید توی اون حموم نشستید و شاهد این مادر و پسرید و این گفتگوی به شدت جذاب رو دارید نگاه میکنید، میشنوید حرفایی رو که با هم میزنن، یکی به دویی رو که با هم میکنن. در واقع اوج کار سلینجر و ترجمهش هم بسیار مشکل بود.
بزرگترین چالشی که باش مواجه بودین چه بود؟
سلینجر واقعا داستان کوتاهاشو تا حد ممکن با ایجاز و در این حال با جزئی نگری نوشته، بنابراین در آوردن اینها به فارسی در حالی که هم روون باشه و هم تو به سلینجر هم امانتدار باشی و اونو با امانت ترجمه کنی خیلی سخته، چون سلینجر واقعا با وسواس می نوشته، روی هر کلمه فکر کرده، قبل از نوشتن هر داستان لیستی از کلماتی که میتونسته استفاده کنه و مترادف هاشو که چه کلمه میتونه جایگزینی چه کلمه بشه تهیه میکرده. بنابراین اینکه آدم وفادار باشه به این نویسنده و در این حال در واقع حق مطلب رو در مورد یک نویسنده وسواسی ادا کنه و در این حال متنی فارسی به خواننده بده که فکر نکنه داره ترجمه میخونه و از داستان لذت ببره، این بزرگترین چالشی بود که توی ترجمه کارهای سلینجر من باهاش روبرو بودم. من فکر میکنم که سلینجر اگر یک کتاب نوشته بود ناتوردشت و همین کار دیگه ای نمیکرد، همین کافی. چون فکرش رو بکن که ناتوردشت همین الانم توی فقط توی آمریکا سالی 500,000 جلد فروش میره. در واقع شده رمان جوانان دنیا، توی هر نسلی، توی هر سالی، همیشه جوابگوی اینها بوده، مشکلاتشون و دردهاشون و دلتنگیهاشون رو بیان کرده. بنابراین فرق نمیکنه. اون سالی که کتاب چاپ شد 1951 هم فروشش فراوون بود، جوانها خیلی با هولدن کافیت همزاد پنداری کردن، توی شعرها، توی داستانها بهش اشاره شد، رو موسیقی راکن رول تأثیر گذاشت، بر هالیوود تأثیر گذاشت. میگن شورش بیدلیل که جیمز دین بازی میکنه به تأثیر از ناتوردشت ساخته شده و خیلی چیزای دیگه. تا همین الان که دهه اول قرن 21 داره تموم میشه و هنوزم این کتاب به فروش میره. در واقع باید پس یه چیزی داشته که هنوز درد جوانهای دنیاست و هنوز در واقع زندگی اونها رو به تصویر میکشه.
شنونده گفتگوی من با امید نیک‌فرجام، مترجم سه اثر از جی دی سالینجر به زبان فارسی بود. روزا 28مین دوره جشنواره فیلم فجر در تهران در جریان و البته با وضعیتی متفاوت از هر سال. و از اونجایی که جشنواره فیلم فجر طی 3 دهه گذشته تا حالا اهمیت بالایی در تقویم سالانه سینمای ایران پیدا کرده، وقایع اون خوب یا بد، آینه تمام نمایی از حال و روز سینمای ایران محسوب میشه. برای مرور کوتاهی بر وضعیت جشنواره امسال، مهدی عبداللهزاده، منتقد و روزنامه‌نگار سینمایی، مهمان این بخش برنامه است. خب آقای عبداللهزاده، امروز روز پنجم جشنواره فیلم فجر رو داریم پشت سر میگذاریم، جشنواره‌ای که با حواشی بسیاری شروع شده و با همین حواشی هم ظاهراً داره ادامه پیدا میکنه. یک گزارش مختصری از وضعیت این جشنواره بفرمایید برای شنوندگان این برنامه لطفاً.
امسال بعد از حدود 6 ماه از شروع شدن جنبش اعتراضی مردم در ایران، طبیعتاً این جشنواره هم مثل خیلی از رخدادهای فرهنگی، هنری، ورزشی دیگه تحت تاثیر قرار گرفت و وضعیت از اونجایی تغییر بیشتری پیدا کرد که هنرمندها در این آرکل لیستی از کارهاشون ارائه شده بود که توسط سایت‌های حامی دولت که قرار است این فیلم‌ها حضور پیدا بکنن در جشنواره، اما با گذشت روزها و نزدیک شدن به زمان شروع جشنواره دیدیم که خیلی از اون فیلم‌ها اصلا اثری ازشون نبود و این اتفاق گرچه در سال‌های گذشته هم رخ می‌داد، ولی این بار اساساً هیچ کارگردان قدری بجز آقای مرجویی که به هر حال اون هم فیلمش یه فیلم داستانی نیست، ما اسم دیگری رو نمی‌دیدیم در فهرست فیلم‌هایی که ارائه شده به این دوره از جشنواره. عمدتاً اسامی گمنام و یا کمنام و یا کم اهمیتی که کاراشون شناخته شده نبود یا کارهای احوال دوم بوده و یا یه جوری میشد گفت که با یک جدول تقریبا خالی روبرو بودیم که این حس داشت منتقل میشد که جشنواره مورد تحریم قرار گرفته. این شاهده زمانی قوت گرفت که دو تا از مهمانهای خارجی جشنواره هم با استناد به این که از یک سری سینماگرها و هنرمندهای ایرانی این تقاضا رو دریافت کردن که جشنواره رو تحریم بکنن، اونها دست به این عمل زدن.
علاوه بر این گویا تعداد زیادی از کسایی که ازشون تقاضا کرده بودن در هیئت داوران امسال هم باشند نپذیرفتند و از جمله کسی که اسمش در لیست اعلام شده بود، خانم فاطمه گودرزی، روز پنجشنبه اعلام کرد که صحت نداره و اصلا ایشون در سفر هست و نمیتونه در جشنواره باشه.
بعد این قضیه داوری ها انقدر پیچ و خم پیدا کرد که تا یک روز قبل از شروع جشنواره هم هنوز نمیتونستن به یک ترکیب مشخصی از داورا برسن و ناچار شدن که بگن که ما احتمالاً در روزهای اختتامیه جشنواره لیست رو اعلام خواهیم کرد. خب این هم در نوع خودش بی‌نظیره، یه همچین حرفی.
همینطور یک نکته جالب حاشیه این هست که فیلمایی مثل فیلمای کمال تبریزی یا فیلم هیچ از عبدالرضا کاهانی یا فیلم آتشکار آقای محسن امیریوسفی یا اصلا به نمایش در نمیان یا در یک نوبت محدود محدود و خارج از بخش مسابقه به نمایش در میان. اینا جزو فیلم‌های توقیفی بودن. اما دو فیلم توقیفی که وارد بخش مسابقه میشه، فیلم تصفیه حساب خانم تامینه میلانی است و فیلم برنگ ارغوان آقای آتمیکی است و هر دو این فیلم‌ها هم با استقبال خیلی سردی از طرف نویسندگان سینمایی رو در رو شده. به نظر میاد که حتی موقعی که یخ توقیف‌ها رو هم قرار هست بشکنند، باز هم خیلی نگاه کارشناسانه‌ای به موضوع درش دیده نمیشه.
بله، مسئله اینجاست که خب از یک طرف اونها به دنبال اسامی هستن، بدون اینکه ببینن که آیا اون اسامی یا اون چهره‌ها یا اون فیلم‌ها به خصوص میتونن کمکی به واقع به جشنواره بکنن یا نه. در این موردی هم که شما می‌فرمایید باز هم همین هست. اون تیزهوشی که باید باشه میان مسئولین وجود نداره. فیلم تصفیه حساب یا فیلم برنگ ارغوان تنها فیلمایی نبودن که میتونستن گره‌گشا باشن برای جشنواره امسال. میتونستن فیلم‌های دیگه‌ای رو که هنوز در مواقع توقیف هستن و میتونست فضای بهتری رو پر بکنه رو ازش استفاده بکنن که نکردن این کار رو. بنابراین به این اعتبار میشه گفت که یک جشنواره بی‌رمق رو داریم، یا به تعبیری بی‌رمق‌ترین جشنواره فجر رو تا امسال داریم.
و البته همه اینا در شرایطی است که جشنواره‌هایی که در ابوظبی و دبی برگزار میشه علارغم عمر 3 4 یا حداکثر 5 ساله‌ای که دارن به سرعت دارن خودشونو مطرح میکنن.
بعد ما یکی از معدود چیزهایی رو که هنوز از ما نربوده بودن جایگاه سینمایی و جایگاه جشنواره‌های ما بود که اون هم ما دیگه از دست دادیم. به اون آخرین چیزهایی که در مقابل همسایگان جنوبی اون به خصوص از دست دادیم، این هم از آخرین کلاهی بود که اونها فتح کردن و ما باقی موندیم.
با گذشت 9 سال از درگذشت احمد شاملو که به گفته منتقدین ادبی تاثیرگذارترین و مهمترین شاعر بعد از نیما محسوب میشه، حاشیه‌های پیرامون آثار، وارثان و ناشران این چهره نامدار ادبیات معاصر هر بار به دلیلی در کانون توجه عموم بوده. این بار انتشار فرهنگنامه کتاب کوچه، یکی از مهمترین آثار غیر شعری احمد شاملو، دستخوش اختلاف نظر و سلیقه و دیدگاه‌های بین بازماندگان و ناشر این اثر قرار داره. فرهنگنامه‌ای که به اعتقاد صاحب نظران برای زبان و ادب فارسی به عنوان گنجینه‌ای از لغات ثبت نشده میتونه به کار بیاد. در همین باره همکارم آزادی اسدی گزارشی تهیه کرده که با ناشر کتاب کوچه، با ناشر الکترونیک کتاب کوچه و در عین حال با یکی از دو مؤلف کتاب کوچه یعنی آقای ان پاشایی گفتگو کرده. بشنویم.
کتاب کوچه فرهنگنامه است از احمد شاملو، شاعر و نویسنده معاصر ایرانی که در چندین جلد به عنوان دایره المعارف فرهنگ عامیانه مردم ایران شامل اصطلاحات، تعبیرات و ضرب المثل‌های فارسی تدوین شده است. شاملو سالهای زیادی از زندگیش را همراه با آیدا سرکسیان، همسرش، صرف گردآوری و تدوین این کتاب کرد. چندین جلد از کوچه در زمان حیات شاملو منتشر شد. این کتاب هنوز ناقص است و چندین سال پیش شماره 11 آن با حرف جیم منتشر شده است. مهرزاد کاظم‌زاده، ناشر کتاب کوچه و مدیر انتشارات مازیار، در مورد دلایل منتشر نشدن جلد 12 کتاب کوچه به رادیو فردا میگوید:
بعد از فوت شاملو قرار بود که اصلا پیشه در اختیار ناشر گذاشته بشه. با توجه به اینکه خانم آیدا میگفتن اینا ناقص هستش، به تو اونجوری که من میدونم تو حرف هه شاملو کار کرده بود و حالا ممکنه تک توک فیشی اون وسط ناقص بوده باشه. من وقتی اضافه کردن حرف چه رو که الان نسخه از اون پیش من هست، نگاه که کردم دیدم که مقدارش مال شاملو نیست. خود خانم آیدا نوشته با تیمی که خودش تشکیل داده. بعد بهشون پیشنهاد کردم که خانم اینا درست نیست. من جدا هم کردم حتی مال خانم آیدا رو. گفتم یه تیمی تشکیل بشه، شما این فیشای شما رو ببینه. اگر پذیرفتن که درست است من چاپ میکنم. اگر گفتن که اینا بعضیش درست نیست باید شما ما رو خط بزنید. چون قبول کردن و بعد زیر بار نرفتن.
آقای پاشایی، سرپرست آثار شاملو و وکیل تامل اختیار تألیف آثار این شاعر، در همین زمینه به رادیو فردا توضیح میدهد:
وقتی روی کتاب کوچه کار میکنن که خانم شاملو کار میکرده، بعد از مرگ ایشون هم این کار رو ادامه دادن و مدعی نبودن اینها کارهای من است. ایشون هم به عنوان کارهای شاملو با همکاری خوش یا همین کاری که قبلا میکردن گیرن در قبل در نهایت آقای شاملو انشایی مینوشتن.
و ضمناً آقای شاملو انشای خانم شاملو هم قبول داشتن، مقرر به خود من گفتن. یادمی 30 سال با یه نفر کار کنه صلاحیت لازم همکاری با اون آدمو پیدا میکنه یا نه؟
مدیر انتشارات مازیار اما معتقد است نصر کوچه تغییر کرده است.
این نصر آقای شاملو رو من خوب میشناسم. چیزی که آقای شاملو تعریف میکنه به قدری جملاتش زیباست که نهایت نداره. مختصر و مفید. شما بیاید ببینید یه چیز نصر معمولیه که روده درازی کرده و غلط هم است، نمیتونی از کار شاملو تشخیص بدین؟ این به راحتی قابل تشخیص، خودش هم قبول داره، خودش هم انکار نمیکنه که بگه نه اینا مال شاملو، مال من نیست. مال آقای شاملو رو میشناسم، مال خانم آیدار علامت زدم، گفتم خانم اینا رو من وقتی چاپ میکنم که کارشناسا ببینن.
این پاشایی سرپرست آثار شاملو، مؤلف و محقق، در همین زمینه به رادیو فردا توضیح میدهد.
این آقایی که این حرف زده اصلا صلاحیت علمی رو نداره، به ایشون مربوط نیست. کتابی چاپ میکنن با مسئولیت آقای شاملو، چون فیشها مقداریش آقای شاملو کار کرده، مقداریش اسم فقط یه فیشه، بعد ایشون بعدها روی نوشته های آقای شاملو کار کردن، روی کتاب های دیگه فیش کردن، در آوردن بهش اضافه میکنن. همان تو مسیر کتاب کوچه است. گیرم انشای خانم شاملو با آقای شاملو فرق کنه. کی گفته ایشون میخوان جای آقای شاملو بگن؟ آقای شاملو تا زنده بود کار خانم شاملو رو قبول داشت. من تایید میکنم انشای ایشون نیست. خب نباید باشه. ما الان کتابی داریم آماده میکنیم، انشای آقای شاملو رو عوض میکنیم، امروزی ترش میکنیم.
مهرزاد کاظم‌زاده ناشر کتاب کوچه و مدیر انتشارات مازیار به رادیو فردا میگوید
حرف چیکه اولیش هست که ما دعوا داریم سرش، اکثرش مال شاملوه، مال آقای شاملو که کنار، قبول، چه غلط چه درست چاپش میکنن. یه تعدادی که خانم آیدا با تیمش اضافه کرده که به نظر خودش کمبوداشو جبران کرده، اونا رو کارشناس بگه که حتی درسته، نمیگم حتما بگم مال شاملوه، میدونم مال شاملو نیست، خودشم میدونه نیست، اشکال نیست، من چاپش میکنم. ای گفتم نه غلطه، باید قبول کنه، خطش بزنه. من نگران اینم که فیشای خانم آیدا یه دفعه بعضی تعریفش غلط نباشه، به اسم آقای شاملو در بیاد.
آقای پاشایی تاکید دارد که کتاب کوچه نمیتواند شرایط مشابه یک کتاب شعر را داشته باشد که مورد قضاوت و کارشناسی قرار گیرد.
این شعر نیست آخه، اگه شعر بود حق میدیم به ایشون. حالا فرض کنیم هم ایشون نخوان، در میارن اونا رو، به فرض کنیم اگه ناشر چین حقی داشته باشه، بونده این فیش ها همه نیمه کار است. ما حدود 80,000 فیش داریم، فیش چاپ نشده. فیش های کتاب کوچه رو باید روش کار کرد. کی باید کار کنه؟ اشخاص گوناگون. برای اشخاص هم درجه دانشگاهی قائل نشده، آقای شاملو هم نداشته. خانم شاملو 30 سال داره با آقای شاملو کار میکنه. فکر میکنید بلد نیست؟ من فقط چای میبرده، چای میبرده. چرا آقای شاملو در حیاتشون پشت جلد کتابو همین آقا چاپ کرده، نوشتن با همکاری آیده شاملو؟ واقعا شما فکر میکنه همکار در کتاب کوچه یعنی چه کاری میکنه؟ اینا گردآوریه، اینا کار عجیب غریبی نیست، اینا یه آموزش میخواد، دقت میخواد، صبوری میخواد. آقای شاملو ما را انتخاب کرده.
روش تنظیم کتاب کوچه سال 1347 توسط آقای پاشایی تدوین شد و همه پیگیری های نشر کتاب به عهده ایشان بوده است. شاملو در قراردادی در سال 1368 دو سرپرست برای نظارت و بررسی کیفیت کتاب معرفی کرده بود، آیدا و پاشایی. محسن عمادی ناشر انحصاری و دائمی الکترونیکی آثار شاملو در این زمینه به رادیو فردا توضیح می‌دهد.
خود آیدا یکی از مؤلفین کتابه، در خود کتاب ذکر شده، کتاب به خود خانم آیدا هم تقدیم شده و بنابراین بیش از هر کسی به شیوه کار شاملو مسلطه. از یه طرف دیگه یکی دیگه از سرپرستان آقای پاشایی خودش تنظیم کننده متد کتاب کوچه بوده، بنابراین من نمیدونم آقای کاظم‌زاده بر اساس چه صلاحیت علمی و توانایی علمی میخوان در واقع خانم آیدا رو زیر سوال ببرن و کار ایشون رو.
مدیر انتشارات مازیار همچنان بر کارشناسی شدن فیش های باقی مانده کتاب کوچه از زمان حیات شاملو تاکید دارد، اما محسن عمادی دلیل این اصرار را چیز دیگری میداند.
فکر میکنم پشت ذهنیت آقای کاظم‌زاده یه تصور عمیقاً مردسالارانه قرار گرفته، چون ایشون فکر میکنن خانم آیدا فقط مسئولیت ترخوش کردن آقای شاملو به عهده داشتن. تشکیک آقای کاظم‌زاده به نظر من اساساً مشکل داره، به خاطر اینکه وقتی که عنوان میشه یک اثر در واقع مشترکه و آقای شاملو همکاری با نام خانم آیدا داشتن، ما در واقع بحث اینو کردیم که بهتر خانم آیدا دیگه در واقع با انتشارات مازیار کار ادامه ندن و کار رو به این شکل در واقع منتشر کنن که کتاب کوچه تألیف آیدای شاملو بر اساس فیش های آقای شاملو.
به گفته یه محسن عمادی که از سال 1377 اجازه انحصاری و دائمی انتشار الکترونیکی هر گونه اثر از احمد شاملو را طبق قراردادی با این شاعر دارد، راه حل ادامه چاپ و انتشار کتاب کوچه چیز دیگری است.
من به صورت الکترونیکی کلیه فیش‌های کتاب کوچه را منتشر می‌کنم. ولی پیشاپیش نکته‌ای رو که اعلام می‌کنم اینه که هر کتابی از آقای شاملو اگر تحت نظارت آقای پاشایی و خانم آیدا چاپ نشده باشه، از نظر من که یکی از ناشران صلاحیت فنی نداره و در واقع متن رو تایید نمی‌کنم. چون در واقع خودسرانه ناشران از این کارا میکنن و بارها شاملو رو در این مسائل اذیت کردن. آقای کاظم‌زاده مفاد قراردادشون فقط انتشار کلاسیکه. در مفاد قراردادشون هیچ چه ذکری راجع به انتشارات الکترونیکی نشده. غیر از این هم در واقع آقای شاملو نظرشون بر این بوده و در واقع این رو تفکیک کردن. ما میخوایم این سیستم متمرکز رو برای انتشار کلی آثار شاملو روی سایت شاملو نگه داریم و بنابراین بخش انتشار الکترونیکی کتاب کوچه بر اختیار انتشارات مازیار نخواهد بود هرگز.
با وجود این اختلاف نظرها، بسیاری از دوستداران شاملو و علاقمندان کتاب کوچه همچنان در انتظار بقیه مجلدات این فرهنگنامه هستند. فرهنگنامه‌ای که گفته می‌شود از این پس به صورت آنلاین منتشر خواهد شد.
با من مرتضی قاسم فر در 90مین شماره از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا همراه بودید. برنامه‌ای که در اینجا به پایان میرسه تا هفته بعد.
وعده بعدی برای شنیدن برنامه جنگ فرهنگی مجله نیمروزی رادیو فردا شنبه در ساعت 13. مجله نیمه شب در اینجا به پایان میرسد. تا چند ثانیه دیگر شنید.